بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اشتراط استقبال در نوافل. گفته شد که دو قول وجود دارد. قول اول با ادله آن و با مستندات آن برای شما گفته شد، و اما رسیدیم به قول دوم. رسیدیم به قول دوم که عبارت است از اشتراط استقبال نسبت به نوافل. یادمون نرود که در این رابطه گفته می شود که مشهور این است که استقبال در نوافل شرط هست. در استدلال ها که ما قول را مستند به مشهور میکنیم یک امتیازی است. استناد به مشهور کار لغو و بیفایده نیست، یک امتیاز هست. مشهور اینو میگد. مشهور چه مشهور است؟ فقها صاحب نظران و میشود اهل خبره. پس مشهور این است که استقبال شرط است. صاحب بله. در این رابطه اولین موردی که به عنوان یک نکته اصلی درباره اشتراط استقبال اعلام می شود کلام علامه حلی هست در کتاب تذکره جلد دو صفحه 32 چاپ جدید. پس از آنی که می فرماید استقبال در فرائض شرط است، کتاباً و اجماعاً می فرماید که اما در نوافل اگر قدرت باشد و استقرار در نوافل هم استقبال شرط است. صریحاً علامه حلی استقبال را در نوافل اعلام می کند. دلیلی که اقامه می کند برای اشتراط استقبال در عبارت کوتاه و دارای محتوای بلند می فرماید لمداومت النبی والائمه على ذلك، به جهت مداومت پیامبر و ائمه نسبت به استقبال که نوافل را در حالت استقبال انجام می‌دادند. و این دلیل معتبری است. عمل شارع بهترین مستند برای حکم شرعی میتواند باشد در صورتی که از خصائص نباشد. آنگاه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 8 از صفحه 4 تا صفحه 8 و 9. جلد 8 صفحه 4 تا صفحه 8 تقریبا. ابتداء فرمایش محقق حلی را ذکر می کند که ایشان فرمودند الافضل الاستقبال، که دال بر عدم وجود بود، استحباب بود. اما خود محقق، خود صاحب جواهر می فرماید که تحقیق این است که استقبال در نوافل شرط هست. برای این مطلب ادله ذکر میکند که با آسانسازی و توضیح از این قرار است: یک، تأسی. منظور تأسی همان کلامی بود که از علامه حلی گفتیم که پیامبر و ائمه نوافل را مستقبلن انجام می دادن تأسی بشود. و تأسی هم بدون دلیل نقلی اعتبار دارد، چون شارع است. دلیل نقلی هم که ولکم فی رسول الله اصوه شامل این مطلب هم بشنن. اول تأسی. دلیل دوم توقیفیت. عبادات توقیفی هست، آنجایی که شرع به طور درست اعلام کرده است به آن باید اکتفا کنیم. اگر جایی شک در کیفیت عبادت بشود، راهی نداریم که ما در اونجا تو حکم را توسعه بدیم، چون توقیفی در حقیقت متوقف است به بیان شرع. میگیم بر اساس توقیف صلات مستقبلن است، اهم از فریضه و نافله. دلیل سوم اصل، اصالت الفساد در عبادات. این اصالت الفساد در عبادات دو تا اصل متقابل داریم، اصالت الصحه هم داریم و اصالت الفساد هم داریم. اصالت الفساد نسبت به شک در رکن و مقومات عمل است، و اصالت الصحه شک در شرطیت شیء جایز زائد است. اگر یه وقتی برخوردید که اصالت الصحه و اصالت الفساد هر دو هم در عبادات و هم در معاملات هر دو جاری می شود، شرحش این بود که برای شما گفتم. گویا استقبال قبله رکن است. در حدیث لاتعاد رکن آمده. شک در رکنیت مجرای اصالت الفساد هست، لذا اصل در عبادت شک در رکنیت فساد هست، باید رکن احراز بشود. دلیل چهارم حدیث مشهور بین فریقین،
اصل نماز نافله مستحبه، چطور شد قبل اینجا واجب باشه؟
بله، نافله که مستحب هست، حفظ مشاکله نافله باید مطابق شرع باشد. و حفظ شکل و هیئت طبق دستور شرع باشد، مستحب بودن معناش این نیست که ما آزادی هر جور دلمان خواست انجام بدیم. دلیل پنجم چه بود؟ دلیل اول که تأسی بود، دوم توخیفیت بود، سوم اصل بود، چهارم حدیث مشهور بین فریقین سلو کمار ایتم تمونی کمار ایتمونی اصلی. این حدیث هم شما نگید که خب این همون تأسی است، نه، این نص تأسی عملی است، این حدیث قولی و نص صریح است. از نظر سند شهرت این سند در حدی است که مورد اعتبار هست، یعنی بین الفریقین صلوا کما رأیتمون کما رأیتمونی اصلی. خود پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نماز را مستقبلن اتیان می فرمودن، واجب و مستحب را جایی که آمده است که در سفر بوده است یا در راحله مطلب جدایی است که بعداً بحث میکنیم. و اما در حال استقرار و حضر پیامبر نماز را مستقبلاً انجام میداده، رؤیت هم میشده، کما رأیتمونی اصلی، دلالتش واضحه، سند هم از اعتبار شهرت فریقینی برخوردار هست. دلیل دیگر پنجم، دلیل پنجم آیه قرآن سوره بقره آیه شماره 145 که خدای متعال می‌فرماید و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. از این آیه هم به این آیه هم استدلال شده است که قبله را در هر صورت الزام اعلان کرد، امر کرده است قرآن به استقبال در هر شرایطی. یک اطلاقی است که از این اطلاق استفاده می شود که نوافل را هم باید مستقبلا انجام داد. اونگهی در ضمن بحثشون اشاره می کند به نص صریحی که در مورد استقبال آمده است، کتاب مسائل جلد 3 باب 9 از ابواب از ابواب قبله، حدیث شماره 2، سند صحیح است. و عنه عن ابی جعفر علیه السلام، این عنه در روایت قبلی زراره آمده بود، محمد بن علی بن الحسین به اسناده عن زراره، یک عن زراره بعد از فرد اول که شیخ صدوق یا شیخ طوسی باشد که در روایت قبلی آمده باشد، روایت بعدی که عنه داشت به همان معنعن اول برمیگردد، و عنه یعنی از همین زراره با همین سند، سند درست صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام انه قال لا صلاة الا الى القبلة. استشهادی که می شود این است که ممکنه گفت شود که لا صلاة الا الى القبلة فرائض باشد، صلاة فریضه باشد، ولی که محقق صاحب جواهر می فرماید لای نفع جنس هست. در ادب و بلاغت خوندیم که اصل در لا لای جنس هست، نفی جنس میکنند، یعنی جنس سلام به اصطلاح بسیار ساده طبیعت سلام اطلاقا درست نیست در حال اختیار مگر اینکه به سمت قبله باشد. این حدیث دلالتش، این سندش که درست است، صحیح هم است، دلالتش هم محفظ صاحب جواهر می فرماید که قابل انکار نیست، دلالتش قابل انکار نیست، کلمه انکار هم به کار می برد در ضمن فرمایش ایشان. تمام مطالب و تقریبا از رأی و نظر صاحب جواهر تا اینجا گفتیم که تا به اینجا مطلب از این قرار شد که قول دوم مستنداتی دارن و قابل اعتماد و مطابق مشهور هست. اجازه بدید رأی سیدان استاد هم بگم بعد بریم به سمت رفع اشکالات.
ترجمه تجربن واجب رو میگیره چون روایت دیگری هم داریم که میشه در سفر قبلن خواست قبلن سفر قبل متیقن واجب میشه.
اجازه بدید قبل متیقنش رو شرح بدیم ایشان. برای شما یادآور بشم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب مستند عروه جلد 12 از صفحه 10 تا صفحه 22 می فرماید که مشهور این است، هرچند گویا حکایت شده است که شهید فرموده باشند که عده از فقها قائل به عدم وجوب استقبال هست در حال استقرار که مشهور صدمه میخورد برمیگردد میشود اشهر. اگر یک عده‌ای که اون هم در حد مشهور باشد این مشهور اولی ما میشود اشهر. در هر صورت در بیان شهید که مراجعه بکنیم همین رأی محقق حلی رو تقریبا تأیید بکنم و مشهور بودن اون را هم می شود گفت از بیان محقق حلی به دست آورد که اشتهار دارد بین صاحب نظران و فقهای نجفیین که متن لمعه و متن شرایع مطابق مشهور است مگر آنجایی که تصریح میکنن الازهر میگن الاشبه میگن که اون مطلب جداست. سیدان الاستاد میفرماید که استدلال شده است برای اثبات مدعا یعنی وجوب استقبال نسبت به نوافل، باید در حالت استقبال انجام بگیرد. ادله ای را که ذکر می کند عمدتا همون ادله ای بود که در بیان صاحب جواهر آمده بود، منتها از جمع اون ادله دو دلیل را مورد تأیید قرار میدن. اولین دلیلی را که مورد تأیید و توجه قرار میدن عبارت است از قاعده الحاق. قاعده الحاق صلات نافله به صلات فریضه در اکثریت شروط مثل طهارت و وقت و خیرها، مگر در افعال جزئی که فرق دارد که از شروط به حساب نمیاد، یک خصوصیات یا یک مزیداتی هست. قاعده الحاق را می فرماید که جیدون، درست است، واقع هم عدد تحقیق همین است. مثال می زند که آیا می شود که نافله را بدون طهارت انجام بدیم؟ که نمی شود. بدون قرائت انجام بدیم، بدون رکوع و سجود، که نمی شود، در حال اختیار. بنابراین شروط همان شروط است. تعبیر دیگر هم اگر بشود مشکلی نباشد. عمومیت شروط، عمومیت شروط در صلات که از جمله استقبال هست، اون عمومیت شروط رو اگر شما بدل و عوض کنید به قاعده الحاق، ما لا نلایق سختگیری نداریم. منتها قاعده از تعبیر قاعده الحاق و عمومیت شروط واضح تر به نظر می رسد. بسیار خوب، این هم جید است و ازش می شد استفاده کرد. اما می فرماید دلیل اصلی همان صحیحه زرار است که الان برای شما خواندم، باب نو، حدیث شماره دو. و بعد می فرماید که به حدیث لا تعاد هم استناد شده است که صاحب جواهر هم جزء ادله حدیث لا تعاد را هم آورده است. همین باب نه حدیث شماره یک صحیحه زراره، در اون حدیث هم قبله آمده است جزء اون مستثنیاتی که باید صلات در صورت نقص به این موارد اعاده شود، که یکی قبله هست. از این هم میشد استفاده کرد. اما سیدنا استاد میفرماید که این حدیث لا تعاد در جهت بیان شروط هست، در جهت بیان عمومیت شروط برای فریضه و نافله نیست. فقط شرط صلات اعلام میکنند که اون برای فریضه هم اگه باشه کافی است، اما عمومیت برای اشتراط در نظر نیست. فرمایش ایشان با اشکالی که کرده اند تا اینجا بود. اونگهی از لحاظ عدل مستند ما صحیحه زرار، مستند قول دوم صحیحه زرار و قاعده عمومیت شروط بود، با مؤیداتی که تأسی یا مداومت بسیار میتواند از ادله محکمی در این رابطه باشد. بنابراین برای این قول در واقع سه تا دلیل و بقیه را به عنوان مؤیدات در نظر گرفت. مطلب کتاب اینجا رسید، آنگاه باید رفع اشکال کنیم، چون میخواهیم حکم استقبال اعلام بشود. سیدنا استاد میفرماید که گویا رأی و مختار این است که استقبال در نوافل در حال استقرار لازم است، رأی ایشان. و قول دوم که مطابق شد با قول علامه حلی و صاحب جواهر. مطلب کتاب اینجا گفتیم و بررسی موانع مهمی داشتیم. یکی از موانع اجماع بود که شیخ طوسی در کتاب خلاف فرمود اجماع الفقه. این رو چه کار کنیم؟ اون جوابی که گفته می شود یا اون حرفی که گفته می شود با مسلک ما تطبیق نمی کند، که گفته می شود اجماعات شیخ اعتبار ندارد. کلا کلا، اجماعات شیخ از اعتبار بالای برخوردار هست. اگر به اجماع شیخ اعتنا نکنیم، یک تبعاتی دارد که قابل التزام نیست، یعنی نستجیر و بلا تکذیب اجماع نیست، یا هست یا صادق یا خلاف صدق. تکذیب نتیجه تکذیب میشد و نتیجه عدم تحقیق و عدم فهم ایشان میشد و عدم اعتبار به قول و رأی قاطع قدما می شود. ما که همه چه کاری که نمیتونیم. و بعد بگیم که اجماعش محقق نیست، خلاف دارد. بله خلاف دارد، خلاف بعد آمده. و اون اجماعی که زمان شیخ بوده محدود بوده، افراد معدود و محدود اجماع محقق و محصل آسون بوده. بعد اختلاف آمده است، فهم تغییر کرده، بعد آمده است. ما اختلاف بعدی را حاکم بر اجماع شیخ بدانیم بسیار کار مشکلی است. اما این حرف رو کنار بذارید که گفتی مسلک ما اعتبار اجماعات شیخ هست، نه عدم اعتبار. اما در این مورد توجیه دارد. شیخ ابتداء کلامش این است که در نوافل فی سفر و فی حال المشی قبله لازم نیست به اجماع فرقه. و بعدم آیه و بعدم آیه رو که شرحش رو میدم انشاءالله. در باری اجماع فرقه معلوم میشود که اجماع فرقه مربوط می شود به عدم اشتراط قبله در نافله که در حال سفر، که ما هم این رو قائلیم، این اشکالی نداره. اجماع هدفش رو پیدا کرد، مشی آمده. اولا مشی را عطف کرده که احتمالاً اجماع متعلقش فقط سفر باشه، و اگر شک کنیم که اجماع سفر رو هم میگیرد مشی هم میگیرد، اجماع از دلیل لبی است. هم حمل به قدر متیقن میشود که فقط حال سفر. این یک گردنه مهمی بود که پشت سر بگذاریم. اجماع گفته شده بود. و اما مانع دیگر که بسیار باز هم مهم به نظر می رسد چه بود؟ و محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 72 فرمودند که تحقق النقل المستفیض که آیه اینما تولو فثم وجه الله اختصاص به نوافل دارد. یعنی این آیه که درباره نوافل آمده باشد و اختصاص به نوافل داشته باشد، در نوافل استقبال کعبه، مکان مقدس کعبه دیگه شرط نیست. این نقل مستفیض رو چیکار کنیم؟ این نقل مستفیض بر اساس نصوصی که گفته شد، از جمله نسبت به بیان شیخ خود شیخ طوسی در نهایه این بیان مشکلش حل می شود که در کتاب نهایه صفحه 67 صفحه 64 آمده بود که روی عن صادق علیه السلام که فول وجهک اینما تولو فسم وجه الله اختصاص دارد به نافله در حال سفر. پس اون مستفیضی که آمده است که می فرماید آیه اینما تولو فسم وجه الله به اون مورد مربوط باشد، در سفر آمده است، نافله ای که در حال سفر است. کتاب مسائل جلد 3 باب 15 از ابواب قبله حدیث شماره 19 شیخ طوسی مرسلا نقل میکند از امام صادق علیه السلام فی قوله تعالی فأینما تولوا فثم وجه الله قال هذا خاصتون فن نوافل. یه روایت دیگر هم بخونم تمام و روایت شماره 18 شیخ طبرسی در مجمع البیان روایت شماره 18 همین با شیخ طبرسی در مجمع البیان از امام صادق و امام باقر نقل میکند که فأینما تولوا فثم وجه الله انها لیست بمنسوخه و انها مخصوصه بالنوافل فی حال سفر. پس اون استفاضه نقل که آمده بود جهتش پیدا شد، در حال استقرار نیست، در حال سفر است، اشکالی ایجاد نمی کند. مشکل استفاضه و مشکل اجماع حل شد. مانع دیگری که وجود دارد در روایاتی است که در اون روایات گویا اشارت هایی به عمل آمده است که استقبال اختصاص به فریضه دارد. انشاءالله شرح مسئله جلسه بعدی سلامتی آقای امام زمان صلوات ختم کنیم.